مذاکرات کارشناسی ایران با 5 و علاوه 1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. بریتانیا برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه اعلام آمادگی کرد. شیرین عبادی از منشور حقوق بشر دولت ایران انتقاد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با 5 به علاوه 1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند. هنوز جزئیات بیشتری از این مذاکرات منتشر نشده است. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه در بیانیه اعلام کرده است که آمادگی دارد 150 تن از مواد شیمیایی صنعتی سوریه را با یک کشتی نظامی به بریتانیا منتقل کند و آنها را در یک مرکز تجاری از بین ببرد. در این بیانیه آمده است بریتانیا همه اقدامات مربوط به بسته‌بندی و انتقال این مواد شیمیایی را برابر استانداردهای بین‌المللی و تحت نظارت بازرسان سلاح‌های شیمیایی انجام خواهد داد. آمریکا، روسیه، چین، دانمارک، نروژ و فنلاند دیگر کشورهایی هستند که تاکنون برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه اعلام آمادگی کردند. بر اساس قطعنامه‌ای که 2 ماه پیش در شورای امنیت به تصویب رسید، قرار است سلاح‌های شیمیایی سوریه تا اواسط سال آینده میلادی نابود شوند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، با انتقاد از منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی آن را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف کرد. خانم عبادی در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است شکل کاملتر این منشور در فصل حقوق ملت در قانون اساسی ایران آمده است که رئیس جمهوری باید اصول فراموش شده آن را اجرا کند. معاون نخست وزیر ترکیه گفت که هدف از دستگیری‌های اخیر در این کشور بی‌اعتبار کردن حزب حاکم عدالت و توسعه برای انتخابات سال 2014 میلادی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بکر بزداغ این دستگیری‌ها را بازی کثیف توصیف کرد. اشاره او به عملیات جنجال‌برانگیز پلیس بود که روز سه‌شنبه 52 تن از جمله پسران 3 وزیر دولت را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. این اقدام با واکنش منفی شدید رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، مواجه شده است. رسول عبداللهی، نوکیش مسیحی، برای گذراندن حکم زندانش به بند 350 زندان اوین منتقل شد. نزدیکان این نوکیش مسیحی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کردند. رسول عبداللهی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه دین مسیحیت در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شده. او دی ماه سال 1389 به همراه تعداد دیگر از مسیحیان در مراسم مربوط به کریسمس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از 3 ماه به طور موقت از زندان آزاد شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن جمعی از سناتورهای ارشد آمریکا با فرستادن نامه‌ای خطاب به رهبر اکثریت دموکرات سنا با لایحه پیشنهادی 26 تن از همکاران خود برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه دولت ایران مخالفت کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی.
در پی ارائه پیشنهاد تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی 26 تن از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، روز جمعه 10 نفر از رئیسان کمیته‌های سنای آمریکا به این اقدام واکنش نشان دادند و در نامه خطاب به سناتور هری رید، رهبر اکثریت سنا، تأکید کردند که لایحه پیشنهادی سناتورها منندز، کرک میتواند طرح اقدام مشترک مورد توافق بین دولت‌های ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 را از مسیر خارج کند. اشاره 10 سناتور آمریکایی به موافقتنامه موقت ژنو است که در 3 آذر ماه برابر با 24 ماه نوامبر گذشته بین قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی حاصل شد که راه حل و فصل کامل اختلاف‌ها بر سر برنامه‌های هسته‌ای حکومت ایران را هموار می‌سازد. در نامه سناتورهای آمریکایی که در واقع به پشتیبانی از سیاست دولت باراک اوباما تدوین و انتشار یافته، همچنین گفته شده که در صورت عدول دولت ایران از مفاد طرح اقدام مشترک و یا ناکامی در دستیابی به یک پیمان دائمی برای حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی تهران، کنگره آمریکا باید بیدرنگ لایحه تحریم‌های جدید را در دستور کار قرار دهد. ولی در شرایط کنونی نویسندگان نامه معتقدند که وضع تحریم‌های جدید صرفاً به سود کسانی در ایران خواهد بود که برای شکست گفتگوهای دیپلماتیک تلاش می‌کنند. با این حال 26 سناتور دیگر که از تشدید تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند، می‌گویند که فشار تحریم‌های اعمالی رژیم ایران را وادار به عقب نشینی کرد و ادامه فشارها این عقب نشینی را کامل می‌کند. ولی دولت آقای اوباما عقیده دیگری دارد و هشدار داده که در صورت تصویب لایحه تشدید تحریم‌ها، رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. جی کارنی، سخنگوی آقای اوباما، روز پنجشنبه در کاخ سفید این نکته را در دیدار با خبرنگاران تصریح کرد.
ما معتقد نیستیم که این لایحه تصویب بشود و مطمئناً این لایحه ضرورتی هم ندارد. در صورت تصویب رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد.
I think that there is overwhelming support in the country and in the Congress for a diplomatic resolution to this conflict.
فکر می‌کنم قریب به اتفاق مردم و کنگره آمریکا پشتیبان راه حل دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای ایران هستند. این گزینه بسیار بهتری است که ما چنین چالشی با دولت ایران را به اتفاق متحدان بین‌المللی خود به شیوه دیپلماتیک و صلح‌آمیز حل می‌کنیم. حتی به هنگامی که تمام گزینه‌ها و از آن جمله گزینه نظامی بر روی میز قرار دارد.
ده سناتور ارشدی که بر پای نامی مشترک امضا گذاشتند، عبارتند از تیم جانسون، خانم دیان فاینشتاین، کارل لوین، خانم باربارا میکالسکی، خانم باربارا باکستر، جان راکفلر، تام کارپر، پاتریک لیهی، رام وایدن و سناتور تام هارکین.
همزمان با فرارسیدن شب چله، خبرگزاری‌ها از افزایش قیمت مواد غذایی خبر دادن. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم اظهار داشته که دولت برای مهار تورم شب عید هم از همکنون برنامه‌ریزی کرده. در همین زمینه بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته با محسن کافی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دبیر انجمن باغبانی ایران.
ظرف یک ماه گذشته کل خانه‌ها قیمتشون یک سیر نزولی داشته. بخاطر این بودی که خب ریال دوباره داره ارزش خودش رو پیدا میکنه در برابر ارزهای خارجی، تأثیر گذاشته رو قیمت کالاها در کشور. به عنوان مثال دیروز من دیدم پرتقال درجه یک در کنار فول در کرج 2000 تومان فروش داشت میره، در حالی که سال گذشته این موقع قیمتش بالاتر بوده. در حالی که خب میدونیم داریم نزدیک به شب یلدا میشه، قاعدتا یکی از اون مراسمی که ما طول سال داریم که توش میوه مصرف میشه، خوشبو مصرف میشه، شب یلداست. خب به طور طبیعی احساس میکنه که اگر میزان تقاضا بالا بره، چون تقاضا بالا رفته قیمت هم باید بالا بره. ولی از اون طرف با توجه به اینکه این دامنه طبیعی تغییر قیمت عرضه و تقاضا تحت تاثیر یک دامنه بزرگتر اقتصادی که کاهش کلی قیمت‌های کالاها در کشور بوده قرار گرفته، نسبت به سال‌های گذشته ما اون وضعیت رو نمی‌بینیم. یعنی افزایش قیمت آنچنانی درش وجود نداره، چون خیلی کسانی که کالاها رو بهش خشکبار رو ممکنه گرفتن، انبار کردن به امیدی که شب یلدا بفروشن، دیگه ریسک نمی‌کنن که قیمت بالا نگه دارن و فروش کنن. بنابراین قیمت رو قاعدتاً در حدی که مطمئن باشن فروش کنن بعدا مشکل نشن.
پس چرا آقای کافی این گزارش هایی که هستش که تقاضا کمه و مردم نمیخرن، یعنی خریدار کم هست،
معیارشون چی بوده؟ خود من رفیعت گذاشته به چه مستقیم خریدی دیگه انجام ندادم، ولی در کنار خیلی در جاها دیدن قیمت هاشو و گاهن هم صحبت در فاهم شده فرق آنچنانی نداشته. فقط با یکی دو تا حاضریتی من رو برو شدم که خب بیام شاید مثلا با سالهای گذاشته یا همخانه مثلا هندیله با قیمت بسیار پایین در خرش شده می توان مردم بشن می خواهد دو تا سه تا چهار تا رو بخریده، یا پرتغال که خدمت هاست که خرید هم انجام می شود. شد. من نمیدونم معیارشون از کم بوده حساب تقاضا چی بوده. حالا تقاضا به نوعی میتونه تحت تاثیر مشکلات اقتصادی در کشور باشه، در حال نسبت آمد مردم به قیمت ها، چون باید بپذیره ولی تورم ملی هست ولی هنوز فشارش نامرئی هست.
دقیقا همین موضوعی که اشاره کردین آقای کافی، یعنی یک جنبش هم قدرت خرید مردم میتونه باشه، درسته؟
صد درصد همین هست، چون آقا دولت داره تلاش میکنه که نرخ تورم رو پایین بیاره. نرخ تورم رو پایین آوردن مثل بحث شتاب در فیزیک میمونه. یه وقتی که تورم 40% به فرض مثال بیاد بشه 30%، معنای کاسته شدن از قیمت ها به صورت مستقیم نیست، به معنای اینه که افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین هنوز توان خرید مردم تحت تاثیر گرانی و تورم بالا قرار داره. تازه خواهد فرآیند اقتصادی تحت تاثیر برنامه‌ای که الان دولت داره و تلاش میکنه و که بتونه تورم رو مهار کنه زمان میبره و نمیشه انتظار داشت ظرف 3-4 ماه این مشکل اقتصادی پیش اومده ظرف روی دهه گذشته به سرعت بتونه حساب رفع بشه و مشکل مردم حل بشه.
اکنون اگر یک جنبندی بخوایم بکنیم در مقایسه با سال گذشته، آیا قیمت ها به طور کلی اومده پایین یا ثابت مونده یا بالا رفته؟
با توجه به چند کالایی که باش برخورد دارن نسبت به سال گذشته اون قیمت ها بالاتر از طبیعیه. همین ما نرخ تورم 42 هم در نظر بگیریم، میگیم مثلا 35% واحدتا کالاها نسبت به پارسال هست، ولی شیب افزایش قیمتشون 100% کاهش پیدا کرده.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با محسن کافی، دبیر انجمن باغبانی ایران.
یک خانه یک زمین
زاینده میت که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
یک مقام مسئول در وزارت راه ایران از اختصاص 1.5 تا 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی خبر داده است. ناوگان هوایی ایران سالهاست که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا با فرسودگی و تنگنا روبروست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آبتین صدر.
علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه ایران میگوید که دست کم 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی ایران اختصاص داده شده است. قائم مقام وزیر راه گفته که در صورت برطرف شدن تحریم ها نیمی از هواپیماهای زمینگیر فعال می شوند. پیشتر علیرضا جهانگیریان معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود 50% هواپیماهای ایران زمینگیر هستند. در همین حال آقای نوریان به ایسنا گفته که 5% از بودجه صندوق توسعه ملی که به نوسازی ناوگان هوایی اختصاص داده شده رقم خوبی است و غیر از صندوق خطوط اعتباری از چین و روسیه نیز فعال است. این در حالی است که به گفته آقای نوریان اگر شرایط سیاسی بهتر شود بسیاری از شرکت ها این آمادگی را دارند که به ایران وسایل حمل و نقلی ارائه دهند و در مقابل نفت دریافت کنند. مسئله تحریم فروش هواپیما و قطعات آن به ایران، تعمیر و در نهایت تامین سوخت آن سالهاست که از مهمترین مشکلات ناوگان هوایی قدیمی ایران به شمار می رود. قائم مقام وزیر راه با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی می توانند با دریافت تسهیلات برای فعال کردن هواپیماهای زمینگیر یا خریداری ناوگان جدید اقدام کنند، گفته در صورت برطرف شدن تحریم ها از حدود 105 هواپیمای زمینگیر بیش از نیمی از آنها فعال و وارد ناوگان هوایی می شوند. به گفته او مهمترین موضوع ممنوعیت ورود قطعات هواپیماست. پیش از این شرکت هواپیمایی ایران ایر خبر داده بود که به دلیل تحریم ها علاوه بر مشکل تامین سوخت هواپیماها، شرکت های خارجی نیز از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع شدند و ایران بخشی از قطعات هواپیما را تا 30% گرانتر از قیمت واقعی تهیه می کند. توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو 5+1 در ژنو به ایران اجازه می‌دهد که به صورت محدودی برخی قطعات هواپیما را خریداری و وارد کند.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر به قلبشان سر خمیده، در سایه گل قربان از این قصه خزیده،
I'm not afraid. از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
We'll be right back.
ساعت 11:30 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با 5+1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. 10 سناتور آمریکایی روز پنج شنبه با نوشتن نامه‌ای به رهبر جناح اکثریت در سنا با طرح تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کردند. 26 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه از طرح تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کردند. همزمان سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد در صورتی که کنگره آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران تصویب کند، باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، با انتقاد از منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی، آن را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که آمادگی دارد 150 تن از مواد شیمیایی صنعتی سوریه را با یک کشتی نظامی به بریتانیا منتقل کند و آنها را از بین ببرد. معاون نخست وزیر ترکیه گفت هدف از دستگیری‌های اخیر در این کشور بی‌اعتبار کردن حزب حاکم عدالت توسعه است. اشاره او به عملیات جنجال برانگیز پلیس بود که 52 تن از جمله پسران سه وزیر دولت را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب را همانند جنایت علیه بشریت خواند و خواستار توقف این حملات شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.